20 آذر 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم در ادله حرمت بیع عابق به روایات. صحیحه رفاعی نخاس رو جلسه گذشته خدمت آقایون خوندیم. احتمالاتی رو فرموده بودن، احتمالاتش هم ذکر کردیم، احتمال راجح را هم خدمتتون عرض کردیم. حالا میرسیم به روایت دوم. روایت دوم در مقام همون باب جلد 17 صفحه 353 باب 11 از ابواب عقد البیع و شروط. حدیث دوم به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ، به اسناد آدرسا جلد 17 صفحه 353 حدیث دوم باب 11 از ابواب عقد البیع و شروطه، همون صفحه و همون جلد قبلی حدیث دوم. اون حدیث اول بود، این حدیث دوم. به اسنادهی یعنی به اسناد شیخ طوسی عن حسین ابن سعید. سند شیخ تا حسین ابن سعید اهوازی صحیح است. خود حسین ابن سعید اهوازی هم ثقتون. عن حسن، عن زرعه، عن سماعه، این موثقه سماعه ابن مهران. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتری العبد. حسن ابن علی ابن فضال. فی الرجل یشتری العبد و هو عابق عن اهله. مردی یه عبدی رو میخرد در حالی که عبد عابقه، فراریست. قال لا یسله الا ان یشتری معه شیئا آخر. لا یسله یعنی سزاوار نیست، یعنی باطل. الا استثناء میکنه، الا ان یشتری معه شیئا آخر، مگر اینکه با او یه زمیمه بکنه، یه چیز دیگر هم کنارش بذاره بخره. و یقول و اینجوری بگد اشتری من که هازش شی و عبدو که به کذا و کذا، من از تو میخرم این پارچه رو، این کالا رو با عبدت با هم به این قیمت، به کذا و کذا. چرا؟ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِي مَشْتَرَامِنْ. به خاطر اینکه اگر نتوانست عبد رو پیدا کند و دسترسی پیدا کند به عبد، اقلن مقابل پولی که داده است اون کالای دومی افتاده باشد، یعنی دستش خالی نباشد که هیچ چی تو دستش نیاد، اقلا اون پارچه یا اون کالای دیگری که خریده اون در مقابل ثمنی که پرداخت کرده بهش برسن. این موثقه سماعت ابن مهران. خب بفرمایید که عن ابی عبدالله علیه السلام. بنی فضال نیست، حسن، انظر، انسماعه. خیلی خوب، این روایت رو خوندیم برای شما. میبینید این روایت هم میگه باطله، به یه عبد عابق باطله مگر زم زمیمه بشه. حالا در ذیل این روایت هم مرحوم امام احتمالاتی رو ذکر کردن. میفرمایند که احتمالاتون بی جلد 3 صفحه 330. احتمالاتش چیست؟ احتمالاتی که ایشون فرمودند و مرور میکنند. میفرمان احتمال اولین است که ان یکون ذالک ای فان لم یقدر. ذالک یعنی چی؟ فان لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فی مشترا من، یعنی اگه نتونست عبد رو بگیرد اقلن مقابل پولش اون کالای دومی که خریده است قرار میگیره. می‌فرمایند فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تا آخر حدیث تعلیم باشد برای بایع کیفیت بیع را در چی در عبد عابق با ذمیمه. یعنی این جمله دارد به بایع یاد میده اگر میخواهی عبد عابق رو بفروشی اینجور میفروشی، یه ذم ذمیمه میکنی تا بیعت صحیح باشه. به ان یشتر العبد مع الذمیمه به کذا و کذا. خب به ان یشتری نیست، به ان یشترا، بله، یا یشتری را معنی کنیم باید شرار بیع اینجا بگیریم، چون میگن بایه به این که در معرض فروش بگذارد عبدش را با ذمیمه ای با یه قیمتی که توافق میکنه. و مع عدم القدرت علیه یشتر شی به هاز السمن. حالا اگر مشتری نتوانست عبد را بهش دسترسی پیدا کند، اون کالای دوم رو با این قیمت خریده است، پارچه رو به این قیمت خریده است. این احتمال اول، درست شد؟ می‌فرمایند پس یه احتمال این است که ما بگم امام دارد به فروشنده تعلیم میدهد که فروشنده میخوای عبد عابقت رو بفروشه اینجوری بفروش. فیکون بیعین فی بیعین. بنابراین اینجا در واقع دو تا بیع واقع میشد در یه بیع، یعنی یه عقد خونده اما دو تا چیز رو فروخته در این یه دونه عقد، یکی این کالا رو فروخته که ذمیمه باشد، یکی هم عبد عابق را. خیلی خوب، عکس ما ورد فی النص. میگن احتمالی که من دارم میگم یعنی بایه دو کالا رو دارد میفروشد در مقابل در یک عقد. من جعل ثمنین لمبیع واحد. خب میگن برعکس این که شما بیایید دو قیمت بگذارید برای یک کالا. ببینید ما یکی از چیزایی که داریم در روایات اینه، نهی النبی عن بیعین فی بیعین فی بیعین واحد. خب این روایت رو داریم، نهی النبی عن بیعین فی بیعین واحد. این که مراد از این چیست؟ که مراد که دو تا بیع رو تو یه بیع شما قرار ندی. مراد چیست؟ ایشون میگن مراد نهی از بیعین در بیع واحد این است که یه جنس را شما با چی میفروشید؟ با دو تا قیمت میفروشید. یک جنس را با دو قیمت بفروشید این بیع شما میشد باطل. توجه میکنید؟ امروز هم هست را فکر نکنید. نه، همون نقد نسیه که شما گفتید. یعنی میگه نقد بد میفروشم به این قیمت، نسیه بد میفروشم دو ماه به این قیمت، چهار ماه به این قیمت، شش ماه به این قیمت. شما هر کدومشو میخواید چیکار کن؟
بله، یعنی یکیش
نقدش اشکالی نداره، خود نسیهش هم مدتاش فرق میکنه. چون مدتاش فرق میکنه عجل قسطی از ثمن رو دارن، هرچی مدت برد عقبتر قیمت میره بالاتر، درسته؟ خب اما نیم بندد معامله رو میگه من مینویسم اینو بردی، هر وقت پول آوردی رو همون باد حساب میکن، نقد آوردی رو قیمتی نقدی که بد دادم، دو ماه آوردی رو دو ماه، چهار ماه آوردی رو چهار ماه، شش ماه آوردی رو شش ماه. این میشه معامله‌ای که فاکتورش چیه؟
بازه.
فاکتور باز. میگه ببر جنسا، هر وقت پول آوردی و وقت حساب میکنن باز. این میشه معامله فاکتور باز. این همون نها ان بی فی بی اینه. بی فاکتور باز نداره. بیعی باید بسته بشه، هم کالا باید مشخص باشه، هم قیمت باید مشخص باشه. اشکالی نداره، میتونه نقد باشه، میتونه نسیه باشه. پس بنابراین اگر فاکتور رو باز میگذاره که من تو دفتر مینویسم تو اینو بردی، هر وقت اووردی پول بده باید حساب میکنه، یا نقد میشه، یا دو ماهه، یا چهار ماهه، یا شیش ماهه، هر وقت اووردی. خیلی خوب، این بی باطل،
خیلی
باطل،
خیلی
مشکلی نداره. چکش بیار، چکی چه جوری بیار،
هم وقتش هم بسته میکنه تا هم پاک بیار چه که دست سه تا بیاره که خود سرمایه بنویسم.
ببینید شما، این میشه نسیه. اون وقتی که چکا میخواد بنویسد، اون وقت معامله تموم میشه. شما باید از حالا که جنسا میفروشی مشخص کنی، نقد میخوای، نسیه میخوای، نسیه دو ماه است، چهار ماه، شیش ماه، هر چی که هست. خب شما میگون آقا طرف میگه که چهار ماه مثلا، اما اگه شد شیش ماه و وقت چی تو میشه؟ اگه چهار ماه باش فاکتور بستی، شیش ماه شد دیگه، میتونی اضافه کنی اون دو ماه رو؟
نه.
نه. اگر نه اضافه نه. کردی میشه چی؟ میشه ربا. یعنی دیگه شما چهار ماه مثلا، سر چهار ماه 2,000,000 طلب داری؟ حالا که دو ماه میخواد تأخیر بندازه، 2,000,000 رو میخوای بگیری، 2,200,000. این میشه ربا. مقابل 2,000,000 میخوای 2,200 بگیری، میشه ربا. توجه فرمودی؟ خب پس تو این موارد چی کار کنی؟ شما به اونایی که مبتلای به معاملاتن اینجور بگو، بگو شما معامله فاکتور باز نداری، فاکتور رو باید ببندی. خیلی خب، فاکتور رو که میخوایی ببندی مانعی نداری، شما رو بلندترین مدت ببند، یعنی مثلا رو 6 ماه. بعد هرچه زودتر اوور چیکار کن؟ کم کن. کم کردن ربا نیست، ربا نیست، کم کرده، کم کردن مانی. یعنی میگوی من اینو به تو دادم 6 ماه به 2,400,000، 4 ماه اوورد 2,200 ازش میگیری، 2 ماه اوورد 2 تومن ازش میگیری، نقد داد 1,800 ازش میگیری. متوجه شده؟ یعنی شما از ثمن کم بکنید به واسطه اینکه زودتر پول رو آورده، هیچ اشکالی نداره، چون کم کردن داخل در ادله ربا نیست، ربا زیادتی است. خیلی خوب، اما بخوای زیاد بکنی میشه ربا. پس بنابراین اینا چی کار کنن؟ اینا رو مدت، بالاترین مدت و بالاترین قیمت ببندن. بعد بهش بگه هر چی زودتر آوردی چی کار میکنن؟ کمش میکنن. هیچ اشکاله، معامله بسته شد، هر چی هم زودتر بیارن کم میکنن و ازش میگیرن و اشکالی نداره. درست شد؟
این محبوبی بیه نمی کنه، اصلا بیه واقع نشده.
کدوم؟
فاکتور رو ندستم، بیه واقع نشده. یک طرف گفته از اینجا رو گفته،
حالا اونم گفته من خریدم،
خریدم یا
میگه پول را نه، پول
یه دسته نشده است تا مح بیاد رو سرش.
نه،
مثالی که میدونم همین مثال رو
گذاشتیم، اصلا مخفه نبردن برو میری
اشکالی ندارد. ببینید اون وقت که شما اومدی الان قیمتو بهت میگه، پولا میگیره. نه ببینید، عرضی من معلوم نشد. اونی که میگه وردو برین حالا بعد باد اون حساب میکنم، اون اطمینان داره، میگه شما ببرید، شما آدمی درسته هستی، میگه ای پولا میده. اون وقت هم که شما اومدی میگه چه جوری میخوای پول بده؟ امرو میخوای پول بده، 2 ماه دیگه میخوای بده، 6 ماه دیگه میخوای بده. توجه میکنی؟ پولشو از شما میگه. اون مشکلی ندارد، کلام اون نیست، کلام اینه که دارد قیمتو از حالا میگه، میگه نقدش 1,800، 2 ماه 2 تومنه، 4 ماه 2,200، 6 ماه 2,400. خب صاحب اشکال نداره که باید ببری.
خب نه
بعد شما چه جوری میخوای بدی؟ متوجه شدی؟
فردا میگم، پس فردا
اشکال نده، پس فردا. مهم نیست فردا و پس فرداش، مهم این است که الان بی باید بریده بشه روی یکی اینا. بی که نمیشه ثمنی شما 1800 تا 2400 کدومش 1800 یا 2400. بی همون جوری که مبی باید معلوم باشه، ثمنم باید چه باشه؟ معلوم باشه. خیلی خوب. خب حالا شما ثمن رو اگر تعیین کردی، بعد طرف نداشت بده، چنانچه کسی رو ما اتفاق بود یا میگه ندارم بده. خب حالا که گفت ندارم بدم، میتونی چکشو بهش بده، یه چکی دیگه به مدت 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه بگیری با یه اضافه ای که امرو تو بازار میکنن. میشه ربا، میشه ربا. اما شما اگر از این گفته بودی آقا نقد 1800 6 ماه 2400، الان چکشو بنویس 2400 بده،
زودتر آورده بود،
هر چه زودتر آورد برات کم کن. اگه رفت فرد و بلو آورد 1800 ازش میگیری، چک 2400 شو بشه. اگر 2 ماه آورد 2 تومن ازش میگیری، 2400 چکشو پسش میده. متوجه شدی؟ شما هرچی کم بکنید اشکالی نداره، یعنی می توانید در یه معامله از ثمن کم بکنید. کم کردن مصداق ربا نیست، اما زیادتی مصداق رباست. فاکتور نمیتونه باز باشه، به خاطری که معامله همونجور که جنس باید معلوم باشه، مبی باید معلوم باشه، حدش، حدودش، مقدارش مشخص باشه، ثمنم باید مشخص باشه. ثمنی 1800 تا 2400 که نشد که، یک و دو، 1800 2400 وسطش یه قیمتی دیگه، باید ثمن معلوم، یعنی مشخص، مقدار ثمن باید مشخص باشه. پس شما باید فاکتور رو ببندی، چون مبتلا میشی به این که طرف ممکنه پول رو نیاره. خیلی خوب. و اون وقت دیگه نمیتونی روش بکشی، چون میشه ربا. شما میتونی به قیمت اکثر بفروشی، 6 ماهه بهش بفروشی، چکی 6 ماه رو بگیری، بعد بهش میگوی البته آقا هر چی زودتر آوردی ازش چیکار میکنه؟ کم میکنم به چک دومی. کم کردن مانعی نداره، اما زیادتی میشه رو. این میشه بیع فل بیع، یعنی شما مالی رو میفروشی با 2 تا ثمن. میگوی آقا 2 ماهه آوردی 2 تومن، 6 ماهه آوردی 2400، برو به سلامت، هر کدوم رو میخوایی بیا. درست شد؟
این...
نه نداریم ما تو شر این فاکتور باز باطل. خیلی خوب. این بیع در بیع اینه، یعنی یه شما یه مال را به 2 قیمت فروخت، یکی فروختی 2 تومن، یکی فروختی 2400. گفتی میخوایی 2 ماهه بیار 2 تومن، میخوایی 6 ماهه بیار 2400، هر کدوم که دلت خواست. یک در یه بی در واقع 2 تا بی رو گذاشتی. خیلی خوب.
دو تا ثمنش کار نداره. پیغمبر نهی که فرمودن 2 تا مبیه، یعنی 2 تا مبی رو که 2 تا بی باشه بخوای با یه همین مثال خودمون، یعنی مثال همین
شما نداره، یعنی شما مثلا نمیتونی ماشینت با موتورت با هم بفروشی؟
چرا؟ اما اگر 2 تا بشه نمیشه.
یعنی چه 2 تا بشه نمیشه؟
ببینید زمیمه نه، یعنی 2 تا میشه، اون یه قیمتی داره. ببینید اینجوریه،
چه فرق میکنه؟
اون 1 میلیون داره، اون 2 میلیون قیمتشه. اینا اینجوری حساب میکنه و با هم بفروشه.
حالا چه حساب؟ من 2 تا گوسفندم میخوام با هم بفروشم، نمیشه؟ 2 تا گوسفندم با هم بفروشم، یه موتور یه ماشین با هم، این که اشکال نداره. نه نبی ان بی ان فی بی عین، یا ان بی این فی بی این واحد، این چی چیه؟ اینجا دارن میفرمایند. خوب توجه کنید ببین، میگن پس بنابراین این میشه بی این فی بی این، این یعنی 2 جنس رو فروخته است در 1 بی. توجه کردی؟ 2 جنس چی چیه؟ اون زمیمه رو فروخته به اضافه یه عبد عابق، زمیمه رو گذاشته است که حالا پارچه هر کالای دیگه کنار عبد عابق، با همین 2 تا رو فروخته. این میشه دو تا بیع در یه بیع واحد. عکس ما ورده در اون نصوصی که میگه من جعل سمنین لمبیع واحد، که برای یه جنس نمیشه دو تا سمن بذاری. الان یه جنس نفروخته با دو تا سمن، درسته؟ اینجا دو تا مبیع رو فروخته است با یه قیمتی. خیلی خوب، بنابراین فیکون مبیعین به ثمن واحد علی فرضین. بنابراین این دوتا مبیع یعنی عبد عابق با این ذمیمه را به یه ثمن واحد فروخته است علی فرضین. فرضینش چیه؟ یکیش فرض قدرته، یعنی طرف مشتری قدرت دارد، میرد عبد عابق را چیکار میکنه؟ میگیره. عبد عابق را گرفت، هم عبد را گرفته هم پارچه هم خریده، پارچه هم مالشه، هر دوتا را تونست به دست بیاره. این علا فرض قدرت. فرض عدم القدرت چی؟ فرض عدم قدرت این است که رفت گشت عبد عابقا پیدا نکرد. خیلی خوب، اما پارچه که مالشه دیگه، پارچه را خریده است، تحویل گرفته. فیقول، پس میگد، حالا ایشون مثال میزنن، اشتری من که هازل عبز و هازل شی به 20 مثلا، من میخرم از تو عبد دار با این پارچه به 20 تا. خیلی خوب، و این لم اقدر علال عبد اشتر شی به 20، اگه عبدم نتونستم پیدا کنم همین پارچه رو از تو خریدم به 20 تا. توجه میکنید؟ پس یعنی میخواد عبد پیدا بشه، این باید 20 تا بده. میخوادم عبد پیدا نشد، باید 20 تا بده. اما اگر عبد پیدا شد، دو شیء را تملک کرده. اگر عبد پیدا نشد، فقط شیء واحد ذمیمه را تملک کرده. پس بنابراین میفرماین این یه احتمال. احتمال دوم، ان یکون ذلک لتعلیم بی و شرط فی ذمه. میفرماین امام در احتمال دوم این است که امام علیه السلام میخواد بیع را تعلیم بدهد با یه شرط ضمنیش. چیه؟ فیقول اشتریت هازین به کذا، این دوتا را خریدم به فلان مبلغ، یعنی ضمیمه با عبد عابق را. شرط چیه؟ و شرط این است که ثمن به اعضاء این شی فقط واقع میشود اگر نتواند چی؟ عبد را به دست بیاره. پس چی شد؟ پس مبی هر دو شیه. مبی هم عبد است هم زمیمه. خیلی خوب، اما یه شرط داره، چون عبد یه وقت میتونه بگیره یه وقت نمیتونه بگیره. اگر عبد، شرطش اینه، شرط این است که اگر نتونستم عبد عابق رو بگیرم، این مبلغی که به تو داده ام فقط مقابل این کالای ذمیمه باشه. پس میفرمان احتمال دوم این است که امام دارد تعلیم یه بیع رو میکند، لکن یه بیعی که یه شرط هم داره، شرطش رو عرض کرد. احتمال سوم، ان یکون ذلک حکما شرعیا، اصلا امام در مقام تعلیم نیست، دارد بیان حکم شرعی میکنند. ما وقوع البی علال عبد و زمینه. حکم شرعی امام چیست؟ حکم شرعی امام این است که اگر بی واقع شد بر عبد و بر زمینه، به این که بگد ان الشارع عند عدم القدره جعل الثمن به ازاء الزمینه. امام میفرماید تو عبد عابق را با ذمیمه بخر، به حیث که وقتی نتوانستی عبد عابق را پیدا بکنی و دسترسی بهش پیدا کنی، ثمن تو در مقابل ذمیمه واقع بشه. فکان ذلک به صرف منح لا به جعل من المتباین. اینی که ثمن میافتد مقابل ذمیمه، این به جعل شرعی است، نه اینکه خود متبایعین بهش توافق کرده باشن. نه، متبایعین دو چیز رو خریدن و فروختن، عبد و ذمیمه. شارع میگه اگر تونستی عبد پیدا کنی که هیچی، پولی که داده ای مقابلی دوتاش افتاده. اگه نتونستی عبد پیدا کنی، من اشاره حکم میکنم پولی که دادی مقابل چه واقع شده؟ مقابل زمیمه واقع شده. پس دومی میشد حکم شرعی. توجه فرمودید که شارع حکم میکند پولی که دادی مقابل زمیمه، برو دنبالی کاره. نم احتمال سوم. احتمال چهار میفرمایند این است که این تعبیر متعارف است به حسب اغراض مشتری. اینی که امام تعبیر میکند اشتری، بله میفرمایند فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِي مَا اشْتَرَى مِنْهُ. میفرمایند این تعبیر متعارف است به حسب اغراض مشتری، یعنی بیان حکم شرعی نیست. یعنی چی اغراض مشتری؟ میفرمایند اغراض در شراء عبد مختلفه. یه وقت غرض این است که عبد رو بخره که خدمت بکند، عبد بش بیاد تو خونش کاراشو بکنه، نظافت بکند، بفرمایید امورش رو به عهده بگیرد. یه وقت قصه یه نظافت نیست، عبدو میخرد میخواد چیکار کنه؟ میخواد آزادش کنه، عتقش کنه، آزاد. خیلی خوب، وقتی میخواد عبد را آزاد بکند، خب اینم یه غرضه. حالا که اینجور شد، امام میفرماید چون عبد عابق ولو عابق باشد اغراض قرض برش مترتبه، یعنی میتونی ازش استفاده کنی تو کفارات، تو بفرمایید که تو عتق مستحبی آزادش بکنی. بنابراین بیع عبد عابق باطل نیست، لکن شما با این حال که این بیع باطل نیست، شما یه زم زمیمن بذار کنارش که دیگه یقیناً چه بشه؟ یقیناً درست بشه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین چون اغراض مختلفه موجب بطلان بیع نیست، لکن به حسب قرض نوعی. نوعاً کسی که میره یه عبد میخره میخواد بیاد کاراشو بکنه، نوعاً. چون به جهت غرض نوعی، به جهت این است که تو امور منزل ازش استفاده کنه، و این الان عابق نمیتوند بیاد دسترسی بهش ندارد، بنابراین میگه چون این غرض نوعی وجود دارد، شما بیا چیکار کن؟ شما یه ذمه ذمیمه بکن که در مورد این غرض نوعی هم مشکلت حل بشه. پس روایت به صدد بیان این امر متعارف است. معلوم شد آقای صادقی یا بازم معلوم نشد؟ سب آقا نه،
این احتمالات روایت
گوش کن، فرمایشات امامه، احتمالات روایت دارن میگن. گوش کن حالا تا ببینیم خودش چی میگه. آقا اینا چهار احتمال، چهار احتمالیشون دادن. احتمال آخر میگن آقا این بستگی به اغراض فروشنده داره، اما به خریدار داره. اما نوعا خریداری که میرد عبد بخره میخواد از عبد استفاده کنه، بیارید کار اجازه بده. نوعا عبد نه عبد آبه، عبد نوعی وقتی میرن عبد بخرن به جهت استفاده تو اموری خونشه. حالا این میخواد یه نوکر، میخواد رفته عبد، یه کلفت میخواد، رفته یه عبد خریده، یه کنیز خریده، خیلی خوب، آورده تو خونه ازش استفاده کنه. خب الان اینجا عابقه، این استفاده یه نوعیه ازش نمیشد کرد، ولو جای دیگه میشد استفاده کند برای عنوان عتق، به عنوان کفاره. خیلی خوب،
خریدن عبد عابق اون اغراضه.
آقای صادقی من دارم فرمایش ایشونو تقریر میکنم، شما از خارج حرف میزنی؟ ما من مقیده به بیان ایشونم دارم میگم المحتملات موثقت سماعه عند سید القمین، ایشون چه احتمالاتی دارد میده. تو داری از خارج حرف میزنی برای خودت، من دارم احتمالاتی که ایشون تو کتابشون مرقوم فرمودن. احتمال چهارم، چون این هست که یک غرض نوعی مترتبه و این غرض نوعی معلوم نیست که حاصل بشه، درسته؟ چون یه وقت شما رفتی مشتری عبدو نتونست گیر بیاره، چون این غرض نوعی معلوم نیست حاصل بشن. امام میفرمان یه زن به زن بذار کنارش، یه کالایی دیگه بذار کنارش، که اگر این غرض حاصل نشد، در این غرض نوعی هم شما نتوانستی عبدو بگیری، شما یه کالای دیگه رو خریده باشی، اون بیشینه جا سمنه. توجه فرمودی؟ این میشه احتمال چهارم ایشون. بعد ببینید خودشون چی میگن. خودشون میفرمایند که ببین احتمال چهارم رو نتیجه گیری کنیم، بعد بریم سر احتمالات کدومش رو تمام میدونن. میگن حاصل مراد تو این احتمال چهارم، انهو ان قدر علل عبد فهوه، اگر مشتری قادر شد عبدو بگیره که خیلی گرفت، و الا اگه نتونست عبدو بگیره، فلم یهدر سمنهو بلا شد، پولی که دادست به باد نرفته، اقلا یک پارچه به جاش اومده. بل کان به ازا ازال کش شیع لزش تراهو معه، بنابراین پولش رفتست در مقابل اون پارچهی که آمده پیشش. لا به معنا جعلهی به ازائهی، نه اینکه امام، نه اینکه این پول رو جعل شده به ازای اون زمیمه، بل به معنا بیان انما به ازاء المال دخل فی کیسهی فل جمله، یعنی بالاخره عبدو نتونست میگیره، اما مقابل پولی که دادست بالاخره یه چیزی اومد تو جیبش، بالاخره یک پارچه گیرش اومد. پولش هدر نرفت که همش سوخته باشه، همه پول نسوخت، یک پارچه گیره شما. در جوهر موزی خب بعد میفرمایند که این شد چهار احتمال. خب از خودشون میپرسیم کدوم یکی این چهار احتمال درسته. میفرمایند ولاین بقل اشکال فی مخالفت الاحتمالین الاولین للظاهر، میگن دوتا احتمال اول که خلاف ظاهر، خودشون اون دوتا احتمال اولو بذار کنار، خلاف ظاهر، خیلی خوب، بل ین بقل قط به خلافه هم، بلکه ما قط داریم که اون دوتا احتمال مراد نیست. ول احتمال سالس بعیدون جدن، احتمال سومم بعید است جدن که شاره بخواد حکم شرعی تعبدی کرده باشه. پس بنابراین میموند از میونی چهار احتمال چی؟ احتمال چهار. میفرمان ولا یبعد ان یکون الاحتمال الاخیر، احتمال چهارمی که گفتیم، اوجه و ازهر، میگن باقی موند این احتمال چهارم که باید این احتمال وجیهی ظاهرم هست. و این کان لا یخلو من مخالفت ظاهره، ولو خود این احتمال چهارمم خالی از مخالفت ظهور نیست، اینم خودش خلاف ظاهره، اما دیگه لکنه احون من غیره، لکن این خلاف ظهور از اونها قبلی ها کم تره، پس بنابراین ما مجبوریم اینو بگیریم. و احتمال الغاء شارع مالیته انما هو فی غیر هازن احتمال، این فرمایش ایشون. ما چی بگم؟ ما تو هر دوتا روایت محتملاتی رو که ایشون زیل دوتا روایت ذکر میکنن خدمت دون عرض کرد. ما میخوام بگم آقا بعد از این که ادله بطلان بیع عابق تمام نشد، یعنی چی؟ یعنی اجماع رو مناقشه کرد، قراری بودن رو مناقشه کرد، صفحی بودن رو مناقشه کرد، ما موندیم با این دوتا روایت. این دوتا روایت سندش تمامه، یکی صحیحه یکیش موثق، اصحابم بهش فتوا دادن، یعنی دلالتش هم چیه؟ تمامه، سندن تمام است، دلالتن هم تمام. حالا که سند و دلالتش تمام شد، اگر ما این دوتا روایت رو نداشتیم میگفتیم آقا اگر کسی عبد عابق را بفروشه بیش چیه؟ صحیح. طرف بگیردش یا نگیردش؟ بی صحیحه. چرا بی صحیحه؟ چون احل الله البیت تجارتن انتراز میگیره، کلاته زرش نزاشته، از اول گفت از عبد فراری آب، اگه نگفته بود و فروخته بود عباق در عبد عیبه، میتونه معامله رو چکار کنه؟ پس کنه. نه از اول گفت از آقا این غلام من، این کنیز من فراریست، گفتست با این که فراریست من از تو میخرم و خریدست. خیلی خوب. خب پس بنابراین تجارتن هم تبست اهل الله البی میگیردش. خیلی خوب. پس وقتی گره معامله میشه صحیح. ما بودیم و ادله اولیه معامله صحیح. این دوتا روایت سندن تمام، دلالتن هم تمام، میگن عبد آبقا حق نداری بفروشی، خریدن عبد آبق به تنهایی باطله، لا یسله، صلاحیت ندارد، یعنی که باطله. خیلی خوب. پس اینجا یه حکم تعبدیست، امام حکم تعبدی کرده است بر بطلان بیع عبد آبق، میگه جایز نیست بفروشی، باطله، الا به ذم زمیمه. ذم زمیمه را استثناء کرد، میگه اگر میخوای عبد آبقت رو بفروشی ذم زمیمه کن بفروش، تا ذم زمیمه نباشد بی جایز نیست. ما میگم آقا این حکم امام یه تعبد، هیچ چی دیگه بود. چراشا میراشا اینا رو ما کاری ندید. آقا چراشا ما نمیدون اصلا یک نمیخواد آزادش کن به یه صحیحه یا نه. اونا مالی اینست که میخواد نه. عبد آبقا میتوند بخرد؟ بله. امام فرمود لا یسله، نه الا به ذم زمینه. یعنی میخوای بفروشی یا ببینید یه ذم زمینه بهش بکن بفروش، ذم زمیمه کردی بهش و فروختی بیعت صحیح، ذم زمیمه نکردی و فروختی بیعت چیه؟ باطل. خب وقتی ما گفتیم این تعبده و اصل در معامله عبد آبق اینه که جایزه، ما بودیم و اون روایات و اطلاقات و عمومات میگفتیم بیعت جایز، امام فرمودن نه به تنهایی نفروشش، زم زمیمه کن و بفروش. هیچی اما چرا امام فرمودن؟ چون یه تعبد. ما هم این تعبد رو چکار میکنیم؟ میگم چشم رو چشم نیست. میگم امام فرمودن به زم زمیمه صحیح میشن، میخوایی بفروشی؟ یالا میخوایی بخری عبد آبقا زم زمیمه کن، یه پارچه، یه کتاب، یه کالای دیگه بذار جفتش دوتاشو با هم بخیر. آبقو تونستی بگیری مالده خریده، نتونستی بگیری هم بازم معامله صحیحه. این تعبد تجربه همودی؟ لولا این دوتا روایت میگفتیم صحیحه. از اینجا
امکان در قسمت این که زم زمینه کنه تعبده، اما امام نمیتوند امام صادق یا امام کاذب مسئله به این مبتلابهی را بگه چی؟ بگن که نه تا حالا از حالا باطله، اصلا امکان نداره. این یه فقه جدید شما داره
برای چی؟ چی امکان نداره؟
عبد آقه امام فرمودن شما به هر آقلی بگید و میگید عبد آقه شرط قدرت تسلیم رو نداره به باطله. امام میفرماد که اینه اینجوری، امام میفرماد که اینه یه ذم زمیمش بکن، زن
به زمیمه شو گونه به درست میدونم. یعنی آقای صادقی اعلی الله مقامه شریف
با یک
نقیزه
صحیح که معلوم
آقای صادقی از اون بر افتادن، یعنی میگن اصل اولی در بیع عبد آبق بطلان. درست اشکال نداره
بفرین، نه
هیچ مانع. اینم یه احتمال،
یعنی اجماع
آقا اجماعی در کانو بررسی کرد. بله اینم یه احتمال که ما بگم آقا عبد آبق باطل است، ما بودیم و ادله اولیه خلاف عرض ما بودیم و ادله و خلاف ادله و دلیل و برهان و استدلال. اما بعضی گفتم فرمایش آقای صادقی هم قائل دارم، بگم که آقا عبد آبق بیعش باطل، چرا؟ چون نمیتونی تسلیم کنی. پس بی باطل. حالا که بی باطل شد امام فرمودن خب آره میخوای این بی ادو برات درستش کنم، یه زم زمیمه کن و بفروش. زم و زمیمه کردی و فروختی صحیحه. والفرق بین عرض ما و فرمایش آقای صادقی و مطبوعین آقای صادقی، خب که آقای صادقی تابع اونا شده، فرق بین ما و آقای صادقی کجا ظاهر میشن؟ تو خود مورد که بله، در خود مورد هر دو تایمون میگم عبد عابق به زم زمیمه چی میشن؟ صحیح میشن. ثمره بین قول من و قول آقای صادقی اینجا ظاهر میشه، به این که آیا اینجا امام دارد چه میگد؟ میگد که روایت نگاه کنید، لا یصلح شراؤها، خریدش جایز نیست. خیلی خوب، حالا اگر عبد عابق را ثمن قرار بدن کسی، معلوم شد؟ مثلا من یه اسبی دارم، در مقابل این اسبم کسی آمد گفت اسب دو بده من، عبد عابق منو بگیر جاش، شد ثمن. خب یعنی به جای اینکه عبد عابق مسمن باشد، عبد عابق شد ثمن معامله. رو عرض ما صحیح، چون اصل اولی در معامله صحیح، متعبدن این مورد رو خارج کردیم، درست شد؟ رو بیان آقای صادقی معامله باطل، چون معامله عبد عابق مطلقا باطل است، این مورد خاص را امام تعبدن خارج کرده از مطلق. متوجه شدیم فرق من و ایشون کجاست؟ فرق ما اینه، ما میگم بیع عبد عابق صحیحه همه بیوعش، این مورد خاص که شرا باشد امام توش زم زمیمه را تعبدن گذاشته. خب پس اگر شرا نبود بی بود، یعنی عبد عابق به جای این که مبی باشد، عبد عابق شد ثمن، دیگه داخل در این روایت امام نیست. وقتی داخل در روایت امام نبود، پس بنابراین رو عرض ما بی صحیح، زم زمیمم نمیخواد، میاد اسب منو میخره، مقابل پول اسب که میخواد بدید عبد عابقشو میداد، منم قبول کرد، هیچ زمه زمیمه نمیخواد رو عرض ما، چون معاملات عبد عابق صحیح هست. این مورد خاص که بخواد بخرد امام میگه زمه زمیمه. الان نخرید که، عبد عابقش را چیکار کرد؟ فروخت، نخرید. عبد عابقش را ثمن چه قرار داد؟ ثمن اسب قرار داد. عبد عابق اینجا مبی نیست، امام شرا رو میگه که عبد عابق مبی باشه. اینجا عبد عابق مبی نیست، عبد عابق اینجا ثمن بیع است. رو عرض ما صحیح، زم زمیمه. رو بیان آقای صادقی و مطبوعین آقای صادقی بیع باطله، مگر زم زمیمه بشه. توجه کردی؟ باز یه مثال دیگه. اصلا شما از بیع بیان بفهم، از بیع بیان بیرون، برید تو صلح، اینی که الان روایت در باب بیعه، عبد عابق رو ما جا به جا میکنیم به عقود دیگه، به عقود دیگه، درسته؟ میگه صلح نداریم، میخوام به صلح جا به جا کنیم، به عقود دیگه میخوام جا به جا کنیم، چون همه جا به جاییه که با بیع نیست که، ما یه عقود دیگری هم داریم که میتوند جا به جایی درست کنیم. خیلی خوب، الان میخوام به صلح جا به جا کنیم. خب عبد عابقش رو به من صلح میکند، منم در مقابل فلان مبلغ بهش چه میکنم؟ صلح میکنم. اگر شما حرف آقای صادقی رو زدی، این مصالحه چیه؟ باطل است، مگر زم چه باشه؟ زم باشه. چرا؟ چون اصل اولی بطلانه. اگر عرض ما رو گفتی بغیر قصه شرا، بقیه معاملات چیه؟ صحیح هست. صلح میخوایی بکنی بکن، مانعی نداره. زم زمیم هم نمیخواه. توجه کردی؟ صحیح. این ثمره، این ثمره بر چه بار میشد؟ بر این که شما نه بر, بر این که شما اصل اولی رو در بیع، در معاملات عبد عابق اصل اولی رو بگوی صحیحه، این روایت تعبد برخلافشه، این یه مبناست. مختاری ما اینه، بیع عبد عابق صحیح، این روایت میگه باطله، ما این روایت رو میبوسیم رو چشم میگذاریم. اما وقتی این روایت گفت باطله، فقط میشد چی؟ فقط تو همین مورد تعبدن میشه باطل، تو بقیه موارد نه، تو بقیه موارد نه، چون تعبد. رو فرمایش آقای صادقی و مطبوعینشون، بی عبد عابق باطل مطلقا در یه فرض صحیح هست، اونجایی که زمه زمیمه باشه. پس بنابراین ما رو دوتا مبنا مطلب با هم تفاوت پیدا کرد. توجه فرمودید؟ و ما از این روایات، این فرمایشاتی که مرحوم امام گفتن رو نمی فهمیم، همچون که خودشون هم فرمودن ناخلاف ظاهره. خب اونی که ما می فهمیم همین است که آقا اینجا یه تعبدی، حالا آقای صادقی و مطبوعی میگن تعبد به صحت بنده، و اونایی که با ما همراهن میگن تعبده به بطلانه. متوجه شدید فرقی با چیه؟ ما آقای صادقی، ما میگم امام تعبده به بطلان کرده است که فرمود لا یصلح شراؤها. آقای صادقی میگن امام تعبده به صحت کرده، معامله باطله، امام گفته صحیح. فرقمون اینجا ظاهر میشه. خیلی خوب. و لذا رو بیان آقای صادقی، چه عبد عابق سمن باشد، چه مسمن باشد، چه بی باشد، چه صلح باشد، هر جا عبد عابق پاش بیاد وسط معامله باطله، مگر زمه زمینه باشد. اگر زمه زمینه شد صحیح. رو عرض ما نه، همه جا معامله صحیح هست، غیر تعبد به این مورد که شراعه، که اگر میخوای عبد عابق رو بخری به زم زمینه بخر، همین. بقیه معاملات صلح اینا هیچ اشکالی نداره، زم زمینه نمیخواد. حتی اگر خرید نیست، فروشه، بازم زم زمینه نمیخواد. توجه کردید؟ ولذا اگر عبد عابق به جای اینکه مبی باشد شد سمن، زم زمینه نمیخواد و اشکالی نداره. فرق ما و آقای صادقی اینجا میشه. یه مثال بزنم، بلا تشبیه، داستان آقای صادقی میشد داستان چه بفرمایید؟ داستان مثلا نجاست، برای اینکه مطلب روشن بشه بفرمایید، بله، داستان، بله، شما میگون بول چیه؟ نجس است. وقتی که بول نجس است، باید چند بار با آب قلیل بشوری؟ باید شما دو بار، سه بار با آب قلیل بشوری. الا بول بچه پسری که چی؟ شیر خار بخور، فقط شیر بخورد، فقط شیر بخورد و غذا خور نباشد، اون را میگن لازم نیست که شما دو بار یا سه بار با آب قلیل، اگر چیکار بکنی؟ اگر آب روش بریزی، اگر آب ریختی، یعنی یه پارچه آب برداشتی که آب قلیله، ریختی اونجایی که بچه پسری که بول کرده و رضیع است و هیچی غذا نمیخورد، آب ریختی روش، پاک میشه. در حالی که در بقیه ابوال بول که نجس است، شما آب روش بریزی پاک نمیشه، درسته؟ اما اینجا میگه آبا بریز، یه پارچ آب بریز همونجا، خب تموم شو، پاک شد. توجه کردی؟ خب این چی چیه؟ این خلاف قاعده است. پس بنابراین به خب مورد نص اکتفا میشه، به مورد نص اکتفا میشه، یعنی تو نصش میگه بچه پسر، پس اگر دختر شد این حکم رو ندارد. اگر شیر میخورد قضاوم میخوره این حکم رو ندارد. تعجب میکنید اینا چون تعبده تو این مورد خاص استثناء جدا میشه. بیان آقای صادقی و مطبوعینشون اینجوریست، میگن آقا بیع عبد عابق باطل مطلقا، منحصرا امام تعبد کرده است، ذم ذمیمه بش کرده درست میشه. پس به ذم ذمیمه درست، رو عرض ما نه، ولذا رو بیان آقای صادقی، رو بیان ما حالا عبد عابق نیست، ماشینه، ماشینم
دزدیدن
میشه ماشین دزدی یا بفروشی؟ رو عرض ما بله میشه بفروش. رو بیان آقای صادقی اگر از عبد عابق تعدی بکند به چی؟ ماشین. به مال مسروق نمیشه بفروش. میخوایی بفروشی باید زم زمینه بکن. رو بیان آقای صادقی قابل تعدی هست، لعله کسی هم بگه نه ما تعدی نمی کن. ولی میتوند تعدی کنه، اما رو عرض ما نمیشه تعدی کرد. چرا؟ چون این فقط مال عبد عابق، نگفته که المال المسروق را هم میتونی اینجوری با زم زمینه بفروشی. پس مال مسروق را میخوایی بفروشی بفروشش، اشکالی ندارد. این ما حسن روایات، پس روایت میشه یه تعبد، میبوسیم رو چشم میذاریم، سند تمام، دلالت تمام، اصحابش فتوا دادن، ما هم قبول میکنیم. لکن تعبد بر خلاف است، یعنی ما بودیم حکم صحت بود، امام میگن جایز نیست به تنهایی فروش برد مگر به ذم ذمیمه، میگم چشم. و صلی الله علی محمد.
الله
ما
سبحان الله. شما
خسته نباشید.